بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقرا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها حتی اذا جاؤو که یجادلون که یقول الذین کفروا این هازا الا اساطیر الاولین و هم ینهان ان و ینعان ان و این یهلکو الا انفسهم و ما یشعرون ولا ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. بعد از این که آینده مشرکین را و یا قیامت مشرکین را ترسیم فرمود، بعد یه مرتبه وارد یک نوع شخصیتی شد که از یک طرف منکر قرآن و دیانت هست، از یک طرف کنار پیامبر است و داره از پیامبر وحی و میشنوه. یکی از زیبایی های قرآن و به خصوص در اینجا اینه که یه مرتبه ما را از جریان های با خبر میکنه که اینها در دل اسلام مشکل دارن. به قول عزیزی میگفت که شما نمیخواد فعلا سنی ها را شیعه کنی، بیاید شیعه ها را شیعه کنید، یا نمیخواد بقیه را مسلمون کنیم، بیاید مسلمون ها را مسلمون کنیم. این آیه همین مسئله رو داره بابش رو باز میکنه که چطور تو دل جامعه اسلامی ما با مشکل خاصی روبرو هستیم. میگه پیامبر از همون مشرکین که قبلا بحث شد، مثلا در آیه قبل ببینید میفرماد که اینا، مثلا آخر آیه 23 که خداشون اونجا میگن که خدایا ما مشرک نبودیم، یعنی مشرک بودن که حالا اونجا میخوان یه جوری زیرش بزنن، چون آیه بعدی میگه که ببین چطوری ضد خودشون دارن دروغ میگن. حالا در این آیه میگه که نگاه کن، یعنی آیه 25، از همونا و منهم، از همونا که یه نحوه شرک و یا بگویم به طور کلی مشرکن، یه عدهشون هم اینجوری مشرکن. خب اون که بت میپرستید که معلومه چطوری مشرکه، یه عدهشون اینجوری مشرکن که اولا میاند کنار شما، اون مشرک بت پرست که هیچ وقت نیمدت بشینه به پیغمبر گوش بده، از همچی فضایی نبوده، هیچ وقت هم تو تاریخ همچی خبری نرسیده که مشرکین بیان بشینن پله پیامبر حرف پیامبر گوش بدن. سخت مقابله میکردن. ولی عجیبه، این آیه میگه که یه دهی از همون مشرکین حالا اومدن و من یستم و الیک، پیش تو نشستن و دارن به حرفات گوش میدن. بعد خدا میفرماد که چون اینا انگیزشون برای رسیدن به حق و حقیقت نیست، ما شعور درک وحی از اینا گرفتیم. دقت کنید به روش سخن گفتن قرآن. این که می‌فرماد و جعلنا علی قلوبهم اکنا ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا، یعنی می‌فرماد ما بر قلبشون پرده افکندیم از این که بتونن درک کنن آیات الهی را، وحی را، و در گوششونم سنگینی قرار دادیم که اصلا نمیتونن بشنوند و به دل بخرن. ببینیم طرز گفتنا دیگه بقیهش را نمیگه، میگه آره اینا چون انگیزشون الهی نیست نمیتونن درک کنن نور وحی را، و میان میشینن ولی نمیفهمن. ان یفقهو فقها یعنی فهمیدن، این فهمیدن غیر این است که معنیشو بفهمن. معنی قرآنو که هر کافری هم میفهمه. این درک نوری قرآن رو خداوند میفرماد که از اینا گرفتیم. چرا؟ از خود آیه خیلی قشنگ برمیاد، بلکه اصلا نیامده بودن که دینداری رو از تو بگیرن پیامبر، اومده بودن که تا میشد یه جوری زایعت کنند. آیه رو ادامه بدین. و ان یرا کل آیتن لا یؤمنو بها، اگه تمام آیات رو هم برای اینها بیاری که تمام نمونه های حضور حضرت رب العالمین و مدیریت پروردگار در عالم و حقانیت نبوت نبی رو اگه همه اینا رو هم بیاری تا اینا بخوان ایمان بیارن، میگه نه اینا ایمان نمیارن. حتی ازا جاؤو که یجادلونه که، اینا فقط برای یه چیز اومدن، بیان با تو جدل کنند. یعنی از اینجا میفهمیم که یه جریانهایی تو متن اسلام، چه در صدر اسلام چه با شروع نهضت انقلاب اسلامی، اینها پیش میاد. یعنی یه خبر است به معنای یک سنت جاری در مقابل پیامبر. وقتی میفرماد پیامبر، هیچ پیامبری نیست که شیاطین و شیطانی نداشته باشد که مقابلش کنن. این یه نوع همون شیطنت‌هایی است که در مقابل پیامبر واقع میشه. این نوع شیطنت‌ها کارش چیه؟ کارش اینه که نمیگذاره حق ظهور درستی بکنه. حتی ازا جاؤو که یجادلونه که، میان به طرف تو ولی بدون پیامبر. این جریان جریانیست که اومده است با تو جدل کنه. جدل کنده یه بار دیگه معنا میکنم، یعنی این که میخواد یه جوری مطلب رو ضایع کنه. مثلا جدال، خب همینه دیگه. عجب، پس یه جریانی کنار پیامبر اومده است در زیر تاقی که پیامبر وحی را میفرماد، ولی این جریان جریانیست که اومده است وحی را ضایع کنه. خواهش من میکنم یخته به این نگاه کنی و بعد ببینید تو هر مرحله از اسلام این مسئله را ما داشتی. خب شما نگاه اولین نگاهتون به همون صدر اسلام باشه، مقایسه کنید بین شیعه و رئیسای شیعه اهل البیت که همیشه به عظمت آیات پی می بردن و بقیرم به عظمت آیات می رسوندن. جریان مخالف، یعنی ما این روحی که عرض می کنم متاسفانه در اکثر بالاتفاق اهل سنت روحش هست. چه روحی؟ که آیات را به شدت تقلیل بدن. مثلا آدم قصه میخوره، مثلا یه شخصیتی بزرگی مثل رشید رضا میاد المنار مینویسه، شما ببینید همه کار این بنده خدا اینست، دلسوز قرآن هم هست، دلش هم میخواد قرآن رو تفسیر کنه و سوادش هم خوبه و ولی تا اونجا که میشه میاره پایین. یا این روحی بوده از اگه نه امثال رشید رضا اگر صدر اسلام بودن شاید این کار نمی کردن. اون روحی که صدر اسلام پهلوی پیامبر نشست و یه همچی فضایی را برای جهان اهل سنت به وجود آورد، حالا داره این رو میگه که میان کنار تو میشنون حرفادا، ولی روحیه‌ای که مطلب رو ضایع کنن. جا او کم یجادلون کم. این که عرض کردم مطلب رو تمام حساب نکنید، به جهت اینکه همین حالا ما این را باش رو برویم، یعنی جریان اگه خواستید از یه زاویه خیلی خوبی شاخص داشته باشین، حالا که روز تعیین شاخص است و خوبم هست الحمدلله، فوق العاده عالی بود صحبت دیروز رهبری در شاخص تعیین کردن خط امام، انصافا دیگه به این زیبایی کار کردن حجت رو از در تئوریک تمام میکنه. این آیه رو نگاه کنیم، یعنی یکی از راه‌های تعیین شاخص که بندم به عنوان کسی که تجربه دارم تو این قضیه همینه که به افرادی خط امامی ولی به شدت مسئله را تقلیل میدن. میگم انقلاب چیه؟ میگه هیچی دیگه، بالاخره شاه بد بود و بالاخره مبارزه کردن یه دی شاه رفت تموم شد. انقلاب یک حرکتی بود، مثلا حرکت مثلا بچه‌هایی که در الجزایر انجام دادن، یا مثلا مثل انقلاب فرانسه یه انقلاب بود، خیلی هم اصرار دارن که این انقلاب. خب حالا میای تو بقیه قسمت آیه رو میذاری جلو، آیه هم بحث میکنن، تفسیر هم قرآن هم میکنن، ولی به شدت میارن پایی. یعنی این که روح متعالی وحی و نبوت رو نمیان باش پیوند بخورن. آیه عجیبه، میگه پیغمبر ما قلب اینا رو از درک قرآن از بین بردیم. خیلی ربط بدین قسمت های اول آیه را، هنوزم آخر آیه نرسیدیم، منو آخر آیه عجیب تره است. حالا اینجاش دقت کنین. خب این یه نوع شاخص است که آقا همین حالا هم شما تو خود حوزه علمیه خودمون، تو جلسه خودمون فرق نمیکنه، اگر ما دیدیم که ورود و رجوع به قرآن میشه اما از اون ساحت قدسیش به نحوی میارن پایین، میگه لازم است که بگن قرآن وحی نیست، اون کار یه عده دیگه است، نمیگن وحی نیست ولی همچی معنا میکنن که خورد میشه قرآن. حالا نمونهش همین هم بحث بود. خب شما در نظر بگیرید که صریح آیه قرآن است که بابا مثلا حضرت یوسف علیه السلام معصومن، انهو کان من عبادنا المخلصین، مخلصن، یعنی اصلا هیچ گونه روح شیطانی به ایشون نمیرسه، یه قدوس قدسیت تام. حالا شما مثلا حساب میکنین میبینید یه مرتبه حتی خب این محور ماست، امثال علامه طباطبایی خدا به حق فاطمه زهرا همه برکاتی که برای اولیاء الهی هست نصیب ایشون بکنه، اینقدر اصرار دارن که این چیزی به نام ترک اولایی کنه بین زبون ما مطرح است که آقا پیغمبر را ترک اولا میکنند، اینا با یه ظرایفی از خود آیات در میان که آقا همچی چیزایی هم نیست، دقیق نیستید. نمیخوام بگن که مثلا نبی الله خاتم الرسول محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در حد حضرت یونس اندا، نه اینه نمیخوام بگم، اما وقتی هم که حضرت یونس رو بحث میکنن اینقدر زیبا با دقت در آیات بحث میکنن که اون صفا و قدوسیتی که خود آیه وچ تبا یونس گلچین کردیم یونس را، این یه وقت گم نشه. درسته میفرماد ولا تکن که صاحب هود، ببینید این هنره که با حفظ مراتب اون جنبه قدوسیت شخصیت پیغمبر را حفظ بشه. حالا مثال، بعد یه مرتبه شما میبینید که بنده خدا وقتی نشناسن یه همچی روحیه را، خب میان میگن مثلا آقا ازن علت این که یوسف چرند که آقا علت این که یوسف نمیدونم نسل پیامبریش از بین رفت و نسلش پیامبر نبودن این است که نمیدونم نشست بالا تخت و باباش بهش سجده کرد و زشت بود، شما هم باید پدریش رو ثابت کنی. خب اینا تا بعد تازه حرفا چیه؟ من کاری به این ندارم، این نمیگم این روایت نیست، این روایت هست، اون بنده خدا هم که میگه که تقصیر نداره، راست روایت بلده است. نمیرد با روح قرآن، عرض کردم علامه حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که این روایتی که میگه شیطان حضرت یوسف را در زندان تحت تأثیر قرار داد و مدتی تو زندان موند به خاطر این که مثلا گفت که خلاصه به طرف و شفع انساه و ربهو و خدا و را یادش رفته، اینا این روایتی که معمول است که خلاصه شیطان حضرت یوسف رو علیه السلام و تحت تأثیر قرار داد، میفرمان این روایت از نظر سند هیچ عیبی ندارد، کاملا سند درست، سلسله سند درست، میگن ولی کاملا ضد قرآن است. فرمان علامه طباطبایی جرأتشون اینجاست که نمیگن که خواهد که سندش درست میشنم استفاده اخلاقی کرد، مستقیم به حمله میکنن به این روایت، میکوبندش به دیوار. چرا؟ برای اینکه صریح آیه قرآن است که یوسف عزیز کانم انه من عبادنا المخلصین، از مخلصین بود. پس وقتی که آیه میگه مخلصین است، آیه خود قرآن هم میفرماد که شیطان به مخلصین نمیتونه دسترس پیدا کنه، حالا دیگه هرچی میخواد روایت سندش درست باشه. این از این جهت عرض کردم که یه روحیه است آقا، وقت شکلاش فرق میکنه. حالا من مثالی که زدم و شما عمومیت ندین، ما از اول انقلاب تالام این را دیدیم که تقلیل این امام، اون بنده خدا دانشمند اندونزیایی چند شب پیش صحبت میکرد، میگفت در اندونزی شیعه و سنی معتقدن و به این رسیدن اگر کوچکترین توهینی به امام بکنن، چون خدا اونجا کسایی را نگذاشته و ندارد که مستقیم از امام دفاع کنه، خودش اونجا یه ضربه جسمی به زندگیشون میزنه. برهانش هم خیلی من پسندیدم، میگه شما توی ایران اگه کسی توهین به امام بکنه، شما را داره، این علما را داره، میپرم به جونش. اونجا خدا تو اندونزی نداره. بعد میگفت که میگفت همسایه خودی ما بود، یارو دکتر استاد دانشگاه بود، میگفت یه توهین به امام کرد فردا فلج شد. میگفت این مسئله نیست که بشه کسی منکر بشه. بعد میگفت امام وقتی که اینا رو بلدین، فقط من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم، حالا منم ترجمه وقت نمیگم. گفت وقتی امام فرمودن که ای کسانی که کمک دارید میکنین به صدام، مطمئن باشین صدام تو پوز خودش ما میزنید. میگفت روزنامه های اونجا تحت تأثیر خود غربی ها، چون اونجا غربی ها خیلی نفوذ دارن، شروع کردن اینا مسخره کردن که آقا را رمال است نوز، حالا این تعبیر همون منه، یعنی که مثلا پیشگو میکنه ده، چون مسخره بازی میکنن این چیزا را که اینا دید. میگفت آقا اتفاقا بعد که صدام به کویت حمله کرد، حدود 100 خبرنگار اومدن سفارت ایران عذرخواهی از ترس اینکه فلج نشن تا کور نگن. خب حالا ببینید این نگاه، یعنی اون آقای دانشمند اندونزی که اولم سنی بود، از بزا شافعی بود، از بعد میره وهابی حتی میشه، بعد خب به حمدالله با اون زیبایی روحش که واقعا حقش نبود شیعه نشه، و یه صفایی که ما خیلی استفاده کردیم از صفای ایشون. بعد حالا این نگاه رو نگاه کنید، حالا بریم تو داخل خودمون، جریان‌هایی که شما میشناسین منم میشناسم، اینا از اول خدا میدونه تقلیل میدادن امام را، تقلیل میدادن. حرف من اینه، اگه امام نعوذ بالله تقلیل یافتن نیست که، من نمیخوام قلوف کنم، که میخوام بگم اگر که شاهدهای نوری دارید برای این که مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست، یه هدیه بزرگ خداست برای این که جهان را نجات بدهد و ما هم آثارش را میبینیم، این جریانی که میخواد تقلیل بدهد امارا، بدونین اینا مشکل دارن، کارشون هم هنوز زود است، اما کارشون به آخر این آیه ختم میشه که اون جلسه عرض کردم از کجا یهو بحث این که آخر آیه رو ببینید، یقول الذین کفروا، خدا میدونه ما اینا رو تجربه کردیم با این سنمون، جوانای عزیز من اینا رو تجربه کردم، یعنی کسی که تا دیروز که میگم دیروز تاریخ انقلاب اومده است تو انقلاب مبارزه کرده، زندانش رفته، بعد یواش یواش ما دیدیم که نه اینا رو جدی نمیگیره، انقلاب و اسلام و مسیر اهل البیت و جریانی برای ظهور حضرت و حرکت انتظاری که باید منجر به حاکمیت اون عدل بزرگ بشه، واقعا اینا رو در روحیشون اساطیر الاولین میگیرن، یعنی چی؟ محترمان خرافه، یعنی اگه همه حالا بشینی بیاد سخنرانی کنه، سخنران یه سخنرانی آقایش دکتر سروش داره 7-8-10 سال پیش در کرمان، از بس خوب بود من یادداشت کردم، هنوزم دارم یادداشتش راجع به حضرت مهدی و انتظار. خب حالا همون رو تو سخنرانی بفرمان، آدرسش هم هست، منم از روزنامه گرفتم یادداشت کردم تو دفترچه یادداشتم، آدم میگه عجب جالبه. بعد یه مرتبه ایشون میاد به کل میگه اصلا اسمتی برای هیچ کسی نباید قائل شد، اینا همه بشرن و در حد بشر، هیچی یواش یواش کارش هم بعد دیدیم که بعد به کجا رسید. خب حالا حرفم اینجاست که این آیه تمام رازهای یک نوع تفکر را به ما نمیده. دوستان گاهی از ما میپرسن که چه کار کنیم که خوب فکر کنیم، من میگم آقا موضوع فکر اگه قرآن قرار بدیم، عمیق‌ترین نوع فکر خدا میدونه داریم. حالا من واقعا از این نمیاد، اصلا حد من نیست که اون توانایی که میتونه آیات به عزیزان بده من ظاهر کنم، نه، اما بالاخره شروعی هست که خودتون میتونید فکر، آقا فکر ما میخواییم، ما که شعار نمیخواییم که، فکر. آیا این فکر نیست که داره میگه که، حالا حوصله کنید، میگه جریانهایی کنار پیامبرند، میخواین تاریخ رو درست فکر کنید، تحلیل کنید، که اینها تیپشون این است که توان درک حقیقت دین رو ندارن. خب شما با این دقت حالا تاریخ ها نگاه کنید، دعوا نداریم که، دعوا شیعه و سنی نداریم. این آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه استاد تاریخ بود، اصلا رشته اصلیش در مشهد تاریخ درس میداد، فوق لیسانس تاریخ هم بود، به نظرم فوق لیسانس عروض. بعد یه تحقیق خیلی خوب همون زمان که مشهد بود کرده بود راجع به این جریانی که اومدن یه مرتبه مسلمون شدن، یعنی ابوبکر و عمر اینا رو که میاره تحقیق کرده، اصلا شخصیتن هم میگه روحیه‌ای خاص داره، بیچاره متهم است به سنی بودن تو بعضی محافل، از اون تیپای خاصی است که میشن هم بهش گاهی ایراد گرفت که حق مطلب و ادا نکرده تو بعضی قسمت های اهل البیت، به خصوص تو مقام اهل البیت اصلا توانش نداره درکش. اما این تحقیق علمی میگه دیگه دقت کنید اینا یه جریان بودن، باندی حرفش اینه، با باندی اومدن مسلمون شدن و همین ها که تقریبا بعد ستون سقیفه را تشکیل دادن. خیلی هم تحقیق قشنگی دیدم کرده. باز یکی دیگر هم اگه تو ذهنم باشه یادمه که این تحقیقا انجام، ها علامه طباطبایی، علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان یه نگاهی میدن، میگن به جمله شو اینه، میگن اینا متوجه شدن دلیل علمی میارند و نه صرف عقیده شیعه بودن خودشون، میگه اینا متوجه شدن آینده مال اسلامه، جملهشون رو دقت کنین، و گفتن که طوری مسلمون میشیم که بعد از پیامبر تا تنور گرمس نون خودمون رو بزنیم، و موفقم شدن. بسیارم زیبا میگن. من میخوام بگم قرآن قبلا به پیامبر خبرش رو داده است که پیامبر یه عده میان کنار تو و اینها نمیتونن درک کنن قرآن، از اولم نمیتونن درک کنن. واقعا خدا علامه امینی را رحمت کنه. علامه امینی یه کار خیلی خوبی در این القدیر کرده، سال همه اینا را جمع کنی، میگه آقا بیایید طبق روایات اهل سنت حرفای ابوبکر رو جمع کنیم ببینیم چیا گفته. بعد میگه شما اصلا سراتا حرفای ایشونا جمع کنید یه صفحه نمیشه، حرفای بسیار سطحی معمولی که آقا من با پیغمبر تو غار بودیم تموش. هیچ وقت یه کلمه ای که حکایت از معارف قرآنیه بکنه یه کلمه ندارید. خب این تحقیق، من تحقیق به این بزرگی نم که من دارم نمیگم، که از کتاب اهل سنت. بعد ایشون خیلی زحمت کشیده، یعنی ببین چقدر کتاب ورق زده است، کتابا اصلی، و بعد میگه آقا نگاه کنین اینا که به قول خودتون دروغ حساب، بعد معاویه ساخته است، اینا رو میذاریم کنار، میایم اونایی که در کتاب اصلی شما اصلا میدونین خودتون هم میگون جعلی نیست جمع میکنین. بعد میاد سر خلیفه دوم، میگه شما نگاه کن خلیفه دوم چقدر اقرار داره، که جمله خودش من میخونم از قول کتاب اهل سنت، میگه اون وقتی که من در بازار مدینه ریسمان معامله میکردم، تاجر ریسمان بوده، ریسمان معامله می کردم، زنان خانه و عروسان هجله نشین از پیامبر فقه یاد گرفتن. بعد میگه زنان هجله نشین از عمر افقه هم، جمله خودشه، باره ها بنده خدا هیچی می گفتش. بعد خب ذره از پشت پرده داد می زدد که این غلطه، گفتش زنان هجله نشین یا پرده نشین حالا مثلا از عمر افقه دارن، صریحا میگفته است. خب ما سوالمون است این آیه را از این زاویه باز نگاه کنید و توصیهش بدین، یعنی آیه را متوقف نکنید به این مسئله. داره میگه که یه جریانی در صدر اسلام پیدا شد که اینها امکان فهم قرآن رو خدا ازشون گرفت. علتش هم مشخصه، خب معلوم است علتش اینه که نیامده بودن دین بگیرن. اذا جاءوک یجادلونک، اومده بودن پیش تو که بحث کنن، حذف کنن، ضعیف کنن، ناقص کنن، تقلیل بدن. دوره من تاکید میکنم این جریان همیشه بوده است، تو همه حالا هم هست. همین حالا هم ممکن است من و شما که تو این جلسه نشستیم این روحیه رو خدای نکرده داشته باشیم، به جای اینکه بگردیم عمق قرآن رو بفهمیم اینقدر بیاریمش پایین به اسم اینکه میخوایم سادهش کنیم. ساده کردن با سطحی کردن فرق میکنه. مرحوم آقای مطهری دین رو ساده کردن ولی بین خدا خدا سطحی کردن. همین داستان راستانشون رو علما هم بخونن چیز یاد میگیرن. خودتون امتحان کنید. یعنی ببینید مگه همین حالا هم نیم واقعا حالا هم که این مرد الهی رفته است داستانهای دینی را می نویسید اینقدر با اون دقت و ظرافت می نویسه که آدم دعوار هم که بخونه انگار یادش میده دوباره می خونه. من هم هنو می خونم و استفاده می کنم، شما هم بخونده استفاده بکنید انشاءالله. پس سطحی کرده این جریان رو باید شناخ که تو دل جامعه اسلامی دوست فرمودن که آقا چه کار کنیم. یعنی الان اینا همه رو میگم، من از همین آیه در آوردم، اگرم غلط در آوردم شما کمکم کنید. گفتند که مثلا بعضیا الان میان نمیدونم به اسم مثلا برای حضرت زهرا سلام الله علیها دیوان میشکنن، به خودشون میکشن، پاره میکنن بدنشون اینا که عزاداری کنن. بعد به من پیشنهاد میکردن که مثلا چی کار کنیم. گفتم من نظرم اینه که یه کاری کنیم که اینا تفقه در قرآن پیدا کنن، از این سطحی کردن مسئله نجات پیدا میکنن. ببین از این آیه در آوردم، میگه یه دی قدرت تفقه ندارن مطلب رو میارن پایین، حالا ما عکسش میکنیم، ما کمک اینا میکنیم تفقه پیدا کنن. علامه طباطبایی خدمتی که به جهان اسلام، به جهان اسلام کرد، بعضی ها ایراد میگیرن که آقا چرا مثلا خیلی مثلا ولایتی صحبت نکردن. بسیار ولایتی صحبت کردن ولی کمک کردن به جهان اسلام که همه المیزان رو بخونن، سطحشون بیاد بالا. یقین بدون اگه سطحشون بیاد بالا، اون وقت القدیر علامه امینی را قربونش میره که چه کمک به ما کرد. فقط آقای دکتر تیجانی قربونه القدیر میره؟ نه، هر کس. همین بزرگان میگن علامه امینی ما را شیعه کرد به جهت اینکه شعوری نیاز است برای فهم شیعه که اون شعور تعمق در قرآن است. خود اهل البیت هم ببینید همین کار میکنن. هنوز بحث مونده است ولی من عرضم اینه همین حالا شما میخوان کمک کنین به این جوونا تو گرفتار فتنه نشن. آقا ما تقصیر کاریم، ما نگاه اینها را عمیق به اسلام ننداختیم. وقتی ما قدرت تفقه ندیم، بعد مثلا خانم زهرا رهنورد میشه بزرگترین دانشمند زنان جهان اسلام. واقعا آدم اصلا نمیده چیشی بگید دیگه، از این حرف شوخی تر شاید نشه تو دنیا زد. شوخی. و وقت اون بنده خدا جوهرش هم میگه من اعتقاد بهش دارم، معلوم است که اون دیگه خیلی بیشتر شوخی میکنه. من ببینید دارم علمیش هم میگم، آخه بابا تو دو ست تو یه ست جهان اسلام رو میگو. یا من یه وقت چرا یکی میگه آقا این خانم در گلسازی قهرمان گلسازی است. من هم ایچه ادعایی ندارم، سرم هم نمیشه. باشه راست میگه، یقین راست میگه. اومده میگه جهان اسلام و دانش. من الان تو همین دنیا غیر شیعه غیر مسلمان گاهی سراغ دارم، صد سر و گردن بالاتر از این افراد. این افراد نمیدونم چی بگم. چطور شده که همچی شده است؟ چطور میشه که مرحوم دیالم خدا رحمتش کنه، اون روز اوروز میفهمه اسم میاره دیگه، میگه آقا این خانومش یه زن بی سواد هیچی از اسلام نمیدونه. دارین اینجوری مطرحش که اوروز اینجوری میفهمه. بعد چطور شد تقصیر کارست که یه کسی با این همه پایین بودن، این همه پایین بودن علمی دیگه، علمی را که میدونی که غیبت تو مثلا علمی، حالا اگه ایچون اینجا نیستش غیبتش جایزه، ما که نگفتیم دروغگوه، نه ما میگم آقا سواد نداره، داره بیاد بفرما. اگه شما اشکال علمی به بنده گرفتین پشت سر بنده گفتین فلانی اینجا اشتباه کرد، اینه بهش نمیگن غیبت ها، حلال من الله نوش جانده. اما یعنی اگه یه عیبی از بنده دیدین یا من از شما دیدم، اینا ما حق نداریم پشت سر کسی بگیم، چون ممکن است پت فردا پشیمون بشه. ولی علم چه؟ علم است بنده، اگه علم عزیزتر از همه چیه. خب حالا چی تقصیر کار است که کار به اینجا رسیده است که یه همچین افرادی در این سطح پایین بودن یه مرتبه بیان دو اینجوری ادعا کنن؟ خب ما حرفمون این است، ببینین از این آیه در میاد یا نه، که از اولم حضرت امام و انقلاب و این جریان ها سطحی و سیاسی دیدن، سطحی و سیاسی دیدن. دلواپسی این است که شما به جای این که مسئله را با شناخت جلو ببرید، با شخص و نمیدونم سیاسی صرف جلو ببرید، نه آقا ما میخوایم انشاءالله از این آیه که این همه داره وقت عزیزان روش گرفته میشه این نتیجه گرفته بشه که جریان‌هایی که با انگیزه الهی به قرآن رجوع نکنن، خدا امکان فهم قرآن را از اینها میگیره، اینها با اسلام در میفتن. جادلون که با پیامبر در افتادن یعنی با اسلام در میفتن. حالا وقتی میخوان با اسلام در میفتن، معلومه از خب با بچه حزب الله در میفتن، اگه نمیشه با روحانیت در میفتن. شما دیگه باید این خطا رو خودتون بشناسین که با اسلام و با روحانیت در افتادن، خب ظهور مصداقیش رو مسخره میکنن. مسخره میکنن چطوری مسخره میکنن؟ که اینها آقا علمی نیست، کلمه هازا ان هازا الا اساطیر الاولین یعنی علمی نیست. اول اومدن یه علم بسیار غیر علمی را برای خودشون تعریف کردن و بعد جدی ترین علمی ترین مسئله را میگن علمی نیست. هی حرفام ترزم مقدمم منتج به نتیجه مؤخره نشه. ببینین عرض کردم که ما معتقدیم به دلایل خود قرآن که عمیق‌ترین دقیق‌ترین موضوعات برای فکر آیات قرآن است، که مثال اون بنده خدا را زدم. ببینید ول نکنید، خواهش میکنم خستم نشین. دقیق‌ترین و عمیق‌ترین موضوعات برای فکر کردن آیات قرآن است. مثال زدم که اگه شما همین حالا بخواین مسائل این مثلا فتنه ها را تحلیل کنید، زیباترین تحلیل مگه جز این است که بیان آقا پدیده را از این زاویه که این آیه میگه بررسی کنیم؟ همین کاری که مثلا سعی میکنیم ما بکنیم که آقا این مسئله به جهت اینه که انگیزه ها الهی نبوده است، قدرت تفقه در قرآن نبوده است و مشکلی شده است. ببینید اون وقت مصیبت کجاست؟ عمیق‌ترین دقیق‌ترین موضوع فکر را که قرآن است متهمش کنن به چی؟ متهمش کنن که علمی نیست. خب میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که این قسمت آخر آیه دیگه اومد موضوع را خیلی برد بالا، تا اینجا که یقول الذین کفروا، تا اینجا گفت پیغمبر یه دهی دور شما هستن که اینها چنین خصوصیاتی دارن. از اینجا بعد آخر آیه اومد یک فرهنگی را به جهان و شریعت اظهار کرد که آقا کفر عمیق‌ترین جدی‌ترین موضوع بشر را متهم میکنه به چی؟ غیر علمی، اساطیر الاولین. شما اینا بفهمید، بینی خدا خدا یه تحقیقی بکنید آقا، نجات این نسل همینه. ما میگم آقا عظمت هر علمی به موضوعشه، عظمت هر علمی به موضوعشه. اگه موضوع علمی هیچی بود، اگه موضوع علمی هیچی بود، این یکی آقا خیلی فکر کرده باشه، خیلی فکر کرده باشه، بعد از مدت ها که فکر کرده باشه راجبه مثلا قول و بعد معلوم بشه به کل همچی چیزی وجود نداره، خب میکنم این علم بی خودیست. میام جلوتر، یکی راجب معلول، معلول ها تحقیق کرده باشه، خب دروغ که نیست. خب موضوع فکر این آقا معلول هاست. خب حالا اگه موضوع فکر یک کسی دیگه علت این معلولا بود، کدوم این علم عمیق تره؟ معلومه تمام شخصیت معلول تو کجاست؟ تو علتش، علت حقیقیه رو منظورم، تجلی معلوله. حالا قرآن ببینین موضوعاتی که مطرح میکنه، ظهور حق و آیات حق. خواهش میکنم فکر کنید این آیه فوق‌العاده است، چیکار کرده خدا توی آیه. من گاهی از عظمت این حافظ واقعا اعتقاد دارم که حالا چه آقا نجفی قوچانی گفته باشه چه نگفته باشه تو اون کشفیاتش و چه خود حافظ گفته باشه، نه که واقعا ملائکه این سروده های حافظ را تنظیم کردن. یهو توی بیت یک دایره المعارف هست، حالا بعد بیاین سراغ قرآن. نه اونا ملائکه هایی که به کمک حافظ قرآنی اومدن را مقایسه کنید با صاحب قرآن. آیه موضوع قرآن حق و جلوات حق به نام آیات است. نگاه کنین، میگه پیامبر ما جدیترین حقیقت برای بشر آوردیم و اون چیه؟ حق، سنت حق، آیات حق. حالا چی؟ این یرا کل آیت لا یؤمنون بها. آیه رو میخوام معنی کنم، یعنی اگر همه نمایش حق را که جدیترین مسئله عالم است به صحنه بیاریم، جریانهایی که قلبشون با انگیزه های منفی به قرآن رجوع کرده سیاسی کارن، با سیاسی کاری به انقلاب اسلامی رجوع کردن، هیچی نمیفهمن هیچی، ولش کن اینا رو، همه رو گفتم قبلا به لطف الهی. بعد میگه آقایی بذار برای مسئله را ببرم بالاتر، کفر، یه کفر جنسش اینه هست. من که جرأت نمی کنم، فاطمه زهرا تو خطبشون جرأت کردن گفتن، که میگه اصلا قضیه رو خیلی وسیع ترش کنین و بعدم بدونین یه فرهنگی تو بشریت هست که هر وقت دیدین با قرآن روبرو شد، اگر دیدین که این قرآن را غیر علمی میدونه و خیالاتی و خوش است و حالی است، بدونین این جریان کفر است. میخواد زندان رفته باشه، میخواد نرفته باشه، میخواد مبارزه کرده باشه، میخواد نکرده باشه، دیگه فرق نمیکنه. البته ذهنتون رو هر کسی نرد، مواظب باشید. ما اونایی که مستقیماً روبروی رهبری واسادند رو بیشتر تو ذهنمون هست تا بعضیا که بنده خدا با خودشون هم موندن بالاخره چی کار کنن. یعنی من دعاشون میکنم، خدا میدونه که خدایا به حق فاطمه زهرا کمکشون کن. بعضیا رو زحمت برای انقلاب کشیدن، زندان رفتن، اینا برگردن به همون حالت عشق به ولایت و عشق به انقلاب، زندگیشون ختم به خیر بشه. منظور این آخر آیه دیگه خیلی کمکتون میکنه که برسید به اینکه چطوری ما جریان‌های صدر اسلام تعالی را ببینیم. من آیات بعدی را می‌خونم که ذهنتون آماده بشه برای جلسات بعد. میگه اینا، این هما برگردونید به کل بزنید، یعنی جریان کفر که اندیشه دینی رو غیر علمی میدونه چند تا کار میکنه، چند تا خصوصیات داره. یکی این که وهم ینهان عنه، یعنی نهی میکنه جامعه را از ورود به وحی. خب خسته نشین، ببینید میخوام چی بگم. اونجا گفت که با تبلیغات خودش جدیترین مسئله رو میگه غیر علمی است. من هنوزم حرف دارم رو این قسمت. آقا ما میخوایم بریم تو هر دانشگاهی، شما میگم تو هر مجمعی قرض زده ها را میگم، منظورمه میگم آقا این که شما میگونی علمیه، سا میخوایم تهشه برسیم بریم به کجا میرسیم. اکثر این چیزایی که اینا میگن علمیه و منم مخالف نیستم، در فضای خودشم علمیه، به جاوایی میرسه که یه تئوری است که اون تئوری را نمیشه روش قسم خورد. خب وقتی کار کردن بزرگانا، به قول این آقای آیم باربر که من خیلی قویش میدونم تو این کار، زحمت کشید از راجب علم و دین، بنده خدا میخواد بگه بابا اینقدر شلوغش نکنین. تو اروپا کتابش نوشته به نام علم و دین، میگه شلوغش نکنین، نمیتونید حداقل بگون دین از نظر مبانی کمتر از علم است. بحث چیزا پیش میکشه، بحث این که دانشمندان علمی عموماً اون چه که تجربه میکنن بر مبنای یک تئوری است که اون تئوری به ذهنشون رسیده است. بعد شروع میکنه از داروین بگیراف بزرگترین فیزیسیانه بیا، و بعدم روشن میکنه، میگه آقا شما هیچ وقت به صرف این که نتیجه گرفتین دلیل بر نیست که نگاهتون درسته. خیلی قوی وارد میشه که شما گاهی ها اینجور فکر میکنیم، مردم میگن خب اگر که نتیجه داد نشون میده که تئوری درسته. شما میگه نه، باره ها اینجور شده که شما نتیجه میگیرین با تئوری غلط. برای این که دلیل هم داره، برای این که حالا بحث فلسفی اینجا نیست، ماده حیولای اولا هزاران امکان داره، شما با یه امکانش برخورد میکنید، فکر میکنید همه اون تئوری دون درست هست. حیولای اولا شنده میگن صرف القوه است. خب این که نشد دلیل که حالا یه امکان را شما ظاهر کردین از حیولای اولا، بعد نتیجه گرفتین که کل تحلیلتون نسبت به عالم درسته. حتما میدونین قدیما معتقد بودن زمین مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میگردد، خسوف و کسوف رو دقیق پیش بینی میکردن. خب درسته که غلط بود. یعنی چی غلط بود؟ تئوری غلط بود. یا مواردی که آقای باربر توی کتابش میاره، میخوام عرض کنم ما هر جا حاضریم بریم بشینیم بحث کنیم، آقای متعالی خدا رحمتشون کنه میگن بابا ما که مخالف این تکامل انواع نیستیم، شما بگون پراپاییش کجاست. من تو سوره سجده عرض کردم دلایل قرشت خودمه، اصلا پراپایه علمی ندارید. یعنی این بحث تکامل انواع هیچ مبانی علمی ندارن. باشه، حالا بالاخره یا نسل گذشته تکامل پیدا کرده است یا نکرده است، ما ادله ای داریم که نکرده است. یعنی کار به یعنی هیچ وقت نسل ما قورباغه و نمیدونم این چیزا نبوده است. بابا ما رو خدا قشنگ آدم خلق کرده تا آخرم آدمی. اون نسل میمونش جدا، با اون که اصلا غلط است از نظر علم خودشون، اونم که از نظر علم خودشون درسته است، بنده و من منحصر به من نیست، امروز یه تئوری دنیاست. آقای دکتر نصر هم تو اون کتاب چه معنویت بود، کتاب قطوری هست، اونجا هم آورده از نظر بعضی دانشمندان را که اونا تناقض‌های نظریه تکامل انواع را آوردن. آقای آوینی هم تو اون کتاب چی بود اسمش، فرهنگ و توسعه، اون مبانی اونجا هم قشنگ یه دلیل خیلی علمی از نظر دانشمندان آورده است. من کاری ندارم، من میخوام بگم ما تو هر دانشگاهی حاضریم بریم بشینیم یه حرف، آیا اونچه که قرآن به عنوان موضوع فکر به بشر ارائه میداد علمی تر است؟ علمی تر است یعنی متکی بر چیز واقعی حقانی است؟ یا اونچه که شما امروز به عنوان علم میگوین، منم مخالف نیستم، عرض میکنم هر چیزی در حوزه خودش، اما اینکه اینقدر پر رو جامعه شناسی بشه علمی و قرآن و آیات قرآن بشه غیر علمی، از اون مصیبت بدتر. امثال آقای سروش بگن اگر مفسرین میخوان حرفشون حسابی باشه باید به نظر جامعه شناسا تکیه کنن، یادم دیق میکنه که اصلا شما اون مثلا سوسیولوژی بود، لوژیکال میدونی که کلی دعواست که بالاخره ما میتونیم آخر سوسیولوژی بذاریم یا لوژیکه بشه یعنی علمی، یا نمیتونیم بذاریم. هنوز هیچکی نتونسته ثابت کنه که ما میتونیم جامعه شناسی یا علم بدونیم. میدونیم که لازمه یه علم دونستن اینه که بتونه به اصطلاح مقدمای متقنی داشته باشیم که اگر این مقدمات حاصل شد نتیجه حاصل بشه. خب همچی چیزی نیست، صد گاهی این مقدمات اینجا حاصل میشه نتیجه یه چیز دیگه میشه، همین مقدمات یه جا دیگه حاصل میشه. به قول یکیشون قشنگ گفته بود اینا که شما میگون برای بعضی از قسمتهای تاریخ اروپا ممکن است درست باشد، قدری اگر قدری مگر از کاشکی هم مختصر همراه کن با همدگر آنگاه با اما بخور. او وقت خیلی هر بلدون نمی کنم دیگه، دیگه قول میدم آیات بعدی نخونم، ولی حیف این آیاته. اساطیر الاولین یعنی به این افق نورانی کشف محمدی صلوات الله علیه و آله که تمام ناموس هستی به اراده خدا به قلب حضرت رسیده است، تا جدیترین حقایق زندگی بشر مطرح بشه، اینا میشه اساطیر الاولین. او وقت جامعه شناسی و اینا بشه ژئولوژی و زمین شناسی و اینا. حالا یک قصه زمین شناسی خودمون رو برات بگم که اصلا چی میشه تش، یعنی یه وقت شما میگن آقا این لیوان شیشه است، این علم زمین شناسی است، نمیدونم سیلیس است. خب این که فقط دعوا سر اسم است، میخوای بهش بگو سیلیس، میخوای بگو شیشه، اما اگه میخوای بگو تئوریای زمین شناسی علم است، خب صد تا انقل روش هست، چاره هم نیست. نمیخوام ند کنم، اما قصم از اینجاست که زمین شناسی میشه جئولوژیکال، اما مثلا آیات قرآن میشه اساطیر الاولی. ببینید چه روزگاری شده، اسمش کفر هست یا نیست؟ این آیه میگه چی؟ میگه یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. اومدن این قرآن را با این آیاتی که نشون میده و این گونه نگاهی که به بشریت میده، اینا میگن اساطیر الاولین است، اسطوره است. میگه که نه پیغمبر، یه فرهنگ است. خستتون کردم اما دیگه جمعش میکنم. میگه نه، یه فرهنگ انحرافی است که این فرهنگ انحرافی روحیش هم اینه که هم ینهان ان از این جدیترین حقیقت بقیه را عقب میکشونه، نه میکنه، خیلی حرفه، از واقعی ترین جدیترین حقیقت نه میکنه، ینهان نه میکنه و ینهان ان خودش هم بدبخت دوری میکنه. و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. بعده اون هفته ظاهر آیه اینه، هلاک نمی کنن الا خودشون را، و ما یشعرون آنی می فهمن. این قصه خودتون حدس می زنین چی بوده از قضیه؟ قضیه این نبوده که با تهمت این که اینا علمی نیست و اینا را آخوندا گفتند و چی ثابت کرده است و اینا، میخوان دین را از بین ببرن، حلاج کنن. میگن نه، و ما یهلکونه الا انفسهم، اینا خودشون هلاک میکنن. قسمت قبلی آیه رو نگاه کنیم، و هم ین هاونه انه و ین آنن، شما دلواپسید، تبلیغات میکنن بقیه رو دور کنن، خودشون هم دور میشن. خب دلواپسید، ای نکنه که اینا دین ما را، این زیبایی تشیع را بخوان از زمین بزنن. میگه نه، خودشون هلاک میشن و نمیفهمندن. یعنی وقت دادم صرف نکن که بخواب بفهمونشون، نه، اینا دیگه پرت شدن از دایره شعور بیرون. بس خیلی خوبه، ان شاء الله جلسه آینده روش خودمون فکر میکنیم. خب کسی که از دایره شعور رفت بیرون، میدوید به سوی دریا یا میدوید به سوی مرداب؟ بفرما. خودشون الان به سوی چی دارن میدوند؟ نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ظرفیت این چنینی داشت که چنین قرآنی رو برش نازل کنی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که حاملان حقیقی قرآن هستند در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب مبارک امام زمان را، اون قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را به حق قرآن تسری بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی و رفع حجاب برای انس بیشتر با تو و با قرآن تو برای ما مقدر بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا شهدای 15 خرداد را که شروع بزرگی را برای نجات بشر جانانه و با باور تمام به اسلام و اسلامیت شروع کردند، خدایا این شهدا را با حسین و اصحاب حسین محشور بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و با باور تمام و سالم برای احیای حاکمیت حضرت مهدی تلاش میکنند را در تمام امورشان موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.